این آقا که حالا داخل شد کیست؟
او کسی است که با درآمد پولش زندگی می کند آقا.
مرد بسیار خوبی است و هرچند که ثروتمند نیست به بیچارگان کمک می کند.
ماریوس با خود گفت: خب می دانم که اورسول نام دارد و دختر کسی است که با درآمد پولش زندگی می کند و اینجا در کوچه اوست منزل دارد. و رفت.
روز بعد آنها به لوکزامبورگ نیامدند.
ماریوس بیهوده تمام روز در انتظار ماند. چون شب فرا رسید به کوچه اوست رفت و نوری از پنجره ها دید. زیر این پنجره ها قدم زد تا آنکه روشنی خاموش شد.
روز آینده هیچ کس در لوکزامبورگ نبود. تمام روز را منتظر ماند. سپس شب برای نگهبانی دادن زیر پنجره رفت. این نگهبانی تا ساعت 10 شب ادامه داشت. 8 روز به همین ترتیب گذشت. آقای لوبلان و دخترش دیگر در لوکزامبورگ دیده نمی شدند. در 8 شب وقتی ماریوس به زیر پنجره ها رسید هیچ روشنایی در آنجا ندید.
با خود گفت: عجب، چراغ هنوز روشن نیست. با اینکه کاملا شب شده، آیا بیرون رفتند؟
تا ساعت 10 منتظر ماند. نصف شب شد. ساعت 1 صبح شد. هیچ پرتوی در پنجره ها ندرخشید و هیچ کس به درون خانه نرفت. آنجا را تاریکی کامل فرا گرفته بود. فردای آن روز شامگاه ماریوس سراغ خانه دلدار رفت. هیچ روشنایی ضعیفی در پنجره‌ها نبود و کرکره‌ها بسته بود.
ماریوس در کالسکرو را کوفت، داخل شد و به دربان گفت:
آقای طبقه سوم خانه نیستند؟
دربان پاسخ داد: اسباب کشی کرده.
ماریوس لرزید و با حالت ضعف گفت: حالا کجا منزل دارند؟
من هیچ نمی‌دانم.
5 تابستان گذشت و پاییز پس از آن زمستان فرارسید. نه آقای لوبلان نه دختر جوان قدم به باغ لوکزامبورگ نگذاشته بودند.
ماریوس دیگر جز یک فکر نداشت.
دوباره دیدن آن دلنواز و سیمای پرستیدنیش. همیشه در جستجو بود. همه جا را جستجو میکرد. هیچ نمیافت. در اندوه سیاهی فرو افتاده بود. تمام شده بود. کار دلزده‌اش می‌کرد، گردش خسته‌اش می‌کرد، تنهایی برایش ملال‌آور بود. خودش را 100 گونه ملامت کرد. چرا تعقیبش کردم؟ من که با همان دیدنش آن همه خوشبخت بودم، او به من نگاه می‌کرد، آیا همین برایم زیاد نبود؟ حالتش این بود که مرا دوست دارد. آیا این چیز برایم کافی نبود؟ دیگر می‌خواستم چه داشته باشم؟ از این بالاتر چیزی نیست. من احمق بودم، این خطای من است و غیره و غیره.
ماریوس بیش از پیش تنها به زیستن پرداخت، از پا افتاده بود. غرق در عذاب درونیش و سرگرم آمد و رفت در اندوهش، همچون گرگی در دام، همه جا در تکاپو برای یار غایب، سرگشته از عشق.
یک روز نزدیک ساعت 7 صبح ماریوس از خواب برخاسته و صبحانه خورده بود و می کوشید تا به کار مشغول شود که ناگهان کسی به آرامی در اتاقش را کوفت.
ماریوس گفت: بیایی تو.
در باز شد. ماریوس بیان که چشم از کتاب ها و نسخه های دست نویس که روی میز بود بردارد گفت: چه می خواهید خانم بوگون؟
صدایی که صدای خانم بوگون نبود پاسخ داد: ببخشید آقا.
ماریوس به سرعت رو به طرف در برگرداند و یک دختر جوان را دید. دختری بسیار جوان میان در نیمه باز ایستاده بود. این موجودی رنگ پریده نزار خیلی لاغر بود. یکی از موجوداتی که در این حال ناتوان و ترساننده اند و دیدارشان اگر کسانی را نگریاند می لرزاند.
ماریوس برخاسته بود و با یک نوع حیرت این موجود را که تقریبا همانند هیاکل سیاهی بود که در رؤیاها از پیش چشم می گذرند ورانداز میکرد.
این چهره به نظر ماریوس کاملا ناشناخته بود. خیال میکرد که سابقا نیز آن را جایی دیده است.
ماریوس از او پرسید: چه میخواهید دختر خانم؟
دختر جوان با صدایی شبیه صدای یک محکوم به اعمال شاقه مست پاسخ داد: نامه‌ای برای شما دارم آقای ماریوس. دختر ماریوس را به اسمش می‌نامید. ماریوس تردیدی نداشت که این دختر با او کار دارد. اما این دختر که بود؟ چگونه نامش را می‌دانست؟ دختر بدون اینکه منتظر شود تا ماریوس به او اجازه پیش رفتن بدهد وارد شد. به راستی دختر نامه‌ای در دست داشت که به ماریوس داد. ماریوس هنگامی که نامه را باز می‌کرد دید که لاک‌ومهر بزرگ و پهن آن هنوز خیس است. دانست که نامه از راه دور نیامده است. چنین خواند: همسایه مهربان من، ای مرد جوان، دانستم که شما به من لطف و محبت دارید که 6 ماه پیش از این مال الاجاره اتاق مرا داده اید. ای مرد جوان، من شما را تقدیس می کنم. دختر بزرگ من به شما خواهد گفت که 2 روز است ما 1 لقمه نان هم نداریم. 4 نفر هستیم و زوجه من هم مریض است. اگر فکر من به راه خطا نرفته باشد، خیال می کنم باید امیدوار باشم که قلب بلند همت شما در این موضوع انسانیت خواهد کرد و این میل بزرگ که به من مساعد بوده و لطف خود را به صورت یک احسان کوچک بر سر من ریزد، بر شما غلبه خواهد کرد. احتراماتی را که هر کس باید به نیکوکاران انسانیت مدیون باشد تقدیم می‌دارم. ژان درت. حاشیه: آقای ماریوس عزیزم، دختر من به انتظار فرمان شما خواهد بود. در آن هنگام که ماریوس با تعجب و اندوه نگاهش را به دختر دوخته بود، دختر جوان با بی‌پروایی یک شبح در اتاق رفت و آمد می‌کرد. صندلی‌ها را تکان می‌داد و لوازم توالت ماریوس را که روی کمد بود زیر رو می‌کرد. لباس‌هایش را دست می‌زد و هر چه را که در هر گوشه‌ای بود دستمالی می‌کرد. یقیناً خوانندگان دریافتند که این ژوندرت همان تناردیه مسافرخانه‌دار است که در صورت حساب تحویلی به ژان والژان کلمه سرویس را با سات نوشته بود. و این نامه نیز که پر از غلط‌های انشایی و املایی است، شاهکار همان شخص است. دختر جوان گفت: عجب، شما آینه دارید؟ و انگار در اتاق تنهاست. زمزمه کنان به خواندن قطع تصنیف‌های جلف و برگردان‌هایی از ترانه‌های شوخ پرداخت که صدای دورگه و توحلقیش حالت شومی به آنها می‌داد. هیچ چیز حزن‌آلودتر از دیدن دست و پا زدن یا به اصطلاح پر و بال گشودن او در این اتاق با حرکات پرنده‌ای که از روشنایی مضطرب شود یا بال و پرش شکسته باشد نبود. هر کس این دختر را می‌دید احساس می‌کرد که او اگر در شرایط آموزشی دیگر و سرنوشتی جز این داشت، رفتار سرورآمیز و آزادانش شاید شیرینی و لطف خاصی می‌داشت. هرگز بین حیوانات موجودی که برای کبوتر بودن متولد شده است تبدیل به یک عقاب نمی شود. این در هیچ یک از موجودات دیگر دیده نمی شود مگر در انسانها. ماریوس می اندیشید و اون دختر را آزاد گذاشته بود تا هر کاری بکند. دختر به میز نزدیک شد و گفت: آه، کتابها را من خواندم، می دانم. با چالاکی کتابی را که روی میز بود دست گرفت و به آسانی اینطور خواند: ژنرال بودن فرمانی دریافت کرد که با 5 گروهان از تیپ خود اوگمون را که وسط دشت واترلوس متصرف شود. خواندنش را قطع کرد و گفت: آه واترلو، من این را می شناسم. این یک جنگی است که مال همین وقت هاست. پدرم در آن بود. پدرم در ارتش خدمت کرده. ما تو خانه من حسابی بناپارتی هستیم. آره، این واترلو ضد انگلیسی است. کتاب را روی میز گذاشت، قلمی برداشت و گفت: و من نوشتن هم بلدم. قلم را در مرکب فرو برد و به ماریوس رو کرد و گفت: میخواهید ببینید؟ نگاه کنید، حالا یک کلمه می نویسم که ببینید. و پیش از اینکه ماریوس فرصت پاسخ دادن پیدا کند، بر یک صفحه کاغذ سفید که در وسط میز بود نوشت: گزمه ها آنجا هستند. سپس قلم را روی میز انداخت و گفت: در این نوشته غلط‌های املایی نیست، می‌توانید نگاه کنید، من و خواهرم درس خوانده ایم، ما همیشه مثل حالا که هستیم نبودیم، ما هنوز توی کارهای اینجا. کلامش را برید و ساکت شد. مردمک چشمش را به ماریوس دوخت و
و به قهقهه خندید و با آوازی که حاوی همه عذابهای خفه شده به دست انواع بی‌حیایی ها بود گفت: به. پس از چند لحظه با صدای بلند گفت: آقا ماریوس، آیا گاهی به تماشاخانه می روید؟ من می روم. من یک برادر کوچک دارم که با آرتیست ها دوست است و همیشه به هم بلیط می دهد. آنگاه به دقت به ماریوس نگاه کرد و حالتی عجیب به خود گرفت و گفت: آقا ماریوس، هیچ می دانید که پسر خیلی خوشگلی هستید؟ صدایش چون سعی می کرد بسیار شیرین باشد، بسیار آهسته شده بود. بخشی از کلمات در گذر از حنجرش روی لبهایش محو می شد، مثل روی یک کلاویه پیانو که نوت نداشته باشد. ماریوس به آهستگی خود را عقب کشیده بود. دختر جوان به حرف زدن ادامه می داد و چنان حرف می زد که گویی اطلاع ندارد ماریوس آنجاست. بعضی وقتها من شب از خانه می روم. بعضی وقتها بر نمی گردم. پیش از این که اینجا باشیم زمستان گذشته زیر تاق پلها منزل داشتیم. به هم می چسبیدیم تا از سرما یخ نبندیم. خواهر کوچکم گریه می کرد. آب چه بلایی است. وقتی فکر می کردم که خودم را غرق کنم به خودم می گفتم نه خیلی سرد است. من هر وقت بخواهم تنها بیرون می روم. بعضی وقتها تو گودال می خوابم. می دانید شب وقتی تو بولوار قدم می زنم درخت ها را مثل چنگال ها می بینم و خانه ها را خیلی سیاه و بدریخت مثل برج های کلیسای نوتردام. خیال می کنم که دیوارهای سفید رودخانه اند. به خودم می گویم عجب آنجا آب هست. ستاره ها مانند فانوس کاغذی چراغانی اند. انگار دود می کنند و باد خاموششان می کند. من گیج می شدم. مثل اینکه چند تا اسب دارم که توی گوشهایم نفس می زنند. با آنکه شب است صدای ارغنون بربری ها و صدای ماشین های نخریسی را می شنوم. آیا خودم می دانم که چیست؟ خیال می کنم که به من سنگ می پرانند. بدون اینکه بدانم چه خبر است فرار می کنم. همه چیز می چرخد. همه چیز می چرخد. آدم وقتی چیزی نخورده باشد خیلی خنده دار است. و با حالت سرگشتگی به ماریوس نگاه کرد. ماریوس به نیروی کاوش و بررسی تای جیبهایش 5 فرانک و 16 سو جمع و جور کرد. در آن وقت این همه داراییش در دنیا بود. با خود گفت پول نهار امروزم را بردارم تا فردا چه پیش آید. 16 سو را برداشت و 5 فرانک را به دختر داد. دختر سکه را گرفت و گفت خب. سلام بالا بلندی به ماریوس کرد و آنگاه اشاره دوستانه‌ای با دست به وی کرد و به طرف در رفت. در حالی که می گفت روز بخیر آقا. عیبی ندارد. بروم پیرمردم را پیدا کنم. ضمن عبور روی کمد یک لقمه نان خشک شده دید که زیر گرد و غبار کپک زده بود. آن را قاپید و به دندان گرفت و غرولون کنان گفت خوب است. سفت است. دندانهایم را می شکند. سپس بیرون رفت. ماریوس 5 سال در فقر و نداری کامل و حتی در تنگنای شدید زیسته بود، اما درک کرد که به هیچ وجه واقعیت بینوایی را نشناخته است. تیروزی واقعی را امروز دیده بود. این همان شبه مرده که در برابر چشمانش گذشته بود، کسی که در حقیقت فقط بینوایی مرد را دیده است، هیچ ندیده است. لازم است که بینوایی زن را نیز ببیند. آن که بینوایی زن را ندیده است، هیچ ندیده است. باید بینوایی کودک را ببیند. ماریوس خود را از اشتغال به رویا و شوردگی که تا این روز نگذاشته بود، نگاهی به همسایگانش بیاندازد، تقریبا ملامت کرد. پرداختن اجاره بهای آنان حرکتی غیر ارادی بود. هر کس ممکن بود این عمل را انجام دهد. اما او که ماریوس است و موظف بود که کار بهتری کرده باشد، هر روز هر لحظه از پشت دیوار صدای راه رفتن، رفتن و آمدن، سخن گفتن آنها را می شنید و گوش فرا نمی داد. و در این سخن گفتنها ناله هایی بود و او حتی این ناله ها را نمی شنید. فکرش را در جاهای دیگر، در رویاهایش، در درخشندگی های امکان ناپذیرش، در عشقهای پادر هوایش در دیوانگی هایی سیر می کرد و حالان که چند تن موجود انسانی، برادران عیسویش، برادران ملیش کنارش جان می کندند. هم در آن حال که این مسئله اخلاقی را برای خود مطرح کرده بود، زیرا ماریوس مانند هر قلب واقعا شریف مربی خودش بود و بیش از حدی که در خور بود به خیشتن خیش می غرید، به دیواری که اتاقش را از اتاق جندت جدا می کرد می نگریست و این نگریستن چنان بود که گویی بدن وسیله می تواند نگاه سرشار از مهربانیش را تا پشت این دیوار نفوذ دهد و تیره بختانی را که آنجا سکونت دارند گرم کند. دیوار یک تیغه نازک گچی بود که صدای حرف زدن و هر صدای دیگر از آن اتاق به خوبی به این اتاق می رسید. ماریوس بیان که تقریبا اطلاعی از این داشته باشد، تیغه دیوار را بررسی می کرد. گاه گاهی پندار نیز مانند اندیشه بررسی می کند. به مشاهده می پردازد، وارسی می کند. ماریوس ناگهان از جا برخاست، زیرا که در قسمت بالای دیوار نزدیک سقف سوراخ سگوشی را میان سه تکه الوار به هم پیوسته که یک جای خالی بین خود گذاشته بودند دید. و اگر کسی روی کمد می‌رفت می‌توانست از این سوراخ درون کلبه ژندرت را ببیند. ماریوس با خود گفت: قدری ببینیم که این مردمان کیستند و چه وضع دارند. از کمدی بالا رفت، مردمکش را به روزنه نزدیک کرد و نگریست. پرانتز ژندرت از جمله به یک آقای نیکوکار که درباره شنیده بود نامه‌ای به امضای پ فابانتو هنرمند نمایش‌های دراماتیک نوشته است. دخترش نامه را می‌برد و در برگشت به خانه دیدار آقای نیکوکار را از آن خانه اطلاع می‌دهد. ماریوس از همان روزنه تیغه دیوار شاهد صحنه زیر است. پرانتز بسته. ژندرت فریاد برآورد: می‌شنوی زن؟ الان پیرمرد نودوست می‌آید. آتش را خاموش کن. مادر که حیرت داده بود حرکتی نکرد. پدر با چابکی یک شعبده باز چیره دست کوزه لب شکسته ای را که روی بخاری بود برداشت و کمی آب بر هیزمی که دود میکرد پاشید. آنگاه رو به دختر بزرگش گفت: برف میبارد. پدر رو به دختر کوچکش که روی تخت خواب نزدیک پنجره نشسته بود کرد و با صدایی رعداسا بر سرش فریاد کشید: زود باش از تخت بیا پایین تنبل. هیچ وقت نمیخوایی کار بکنی؟ یک شیشه را بشکن. دختر کوچک در حالی که میلرزید خود را از تخت خواب به زیر انداخت. پدر باز گفت: یک شیشه را بشکن. دختر با یک نوع فرمان برداری آمیخته به ترس روی نوک پا بلند شد و مشتی به یک شیشه زد. شیشه خورد شد و با صدای بلند بر زمین ریخت. مادر که حتی یک کلمه هم نگفته بود بلند شد و با صدایی کند و گرفته که گویی منجمد شده است و به زحمت از گلو بیرون می آید گفت: عزیزم چه کار می خواهی بکنی؟ مرد جواب داد: برو تو تخت خواب دراز بکش. این دستور با لحنی داده نشد که توضیح لازم داشته باشد. مادر اطاعت کرد و خود را به سنگینی روی یکی از تخت خواب ها انداخت. در این میان صدای هق هق گریه در یک گوشه اتاق شنیده می شد. پدر فریاد برآورد: چیست؟ دختر کوچک بدون آنکه از گوشه تاریکی که در آن چنبتمه زده بود بیرون آید، مشت خونالودش را نشان داد. هنگام شکستن شیشه دستش مجروح شده بود. کنار تخت خواب مادرش رفته بود و آهسته می‌گریست. نوبت مادر رسید که از جا بلند شود و با فریاد بگوید: خب می‌بینی رفتارهای حماقت‌آمیزی می‌کنی. گفتی شیشه را بشکند، دستش را برید. پدر گفت: چه بهتر؟ این را پیشبینی کرده بودم. زن گفت: چطور؟ چرا بهتر؟ پدر جواب داد: ساکت، من آزادی مطبوعات را قدغن می کنم. سپس پیراهن زنانه ای را که به تن داشت پاره کرد، تکه پارچه ای درست کرد و آن را با شتاب به دست خونالود دخترش پیچید. نسیمی یخزده روی پنجره سوت می کشید و وارد اتاق می شد. مه بیرون به درون اتاق نفوذ می کرد و در آن مانند آستری سفید که با انگشتانی نامرئی جدا شده باشد گسترده می شد. از میان شیشه شکسته دیده می شد که برف می بارد. پدر گفت می دانید که توی این لانه شیطان سرمایی هست که سگ را می کشد؟ اگر این مسی که نیاید چه؟ منتظر من می گذرد. به خودش می گوید مهم نیست. آنها منتظرم خواهند ماند. آنها برای انتظار کشیدن فرق شدند. اوه چقدر از اینها نفرت دارم. و اگر این پولدارها را گیرشان بیاورم با چه شادی و شوق و ذوق و هیجان و خوشنودی خفشان می کنم. همه پولدارها را. اینها را که ادعا می کنند مردانی نو دوستند. در همین لحظه ضربه آهسته به در زده شد. مرد به طرف در شتافت و در حالی که سلام بالا بلندی می کرد و لبخند ستایش آمیزی بر لب داشت در را گشود و گفت بفرمایید آقا ما را لایق بدانید وارد شوید. ولی نعمت محترم من شما هم بفرمایید خانم مهربان. مردی جا افتاده و دختری جوان در آستانه زاغه آشکار شدند. ماریوس جایش را ترک نکرده بود. آنچه در این دم احساس کرد چیزی نیست که زبان بشری را یارای توصیفش باشد. او بود. هر کسی که عاشق است همه مفاهیم درخشانی را که این دو حرف او در بر دارد می داند. او در این ظلمت، در این خانه خرابه، در این دخمه کثیف و بدشکل، در این جایگاه ترسناک پدیدار می شد. دختر مثل همیشهش بود، فقط کمی رنگ پریده به نظر می رسید. چهره لطیفش در کلاهی از مخمل بنفش محصور بود. قامتش را بالا پوشی خزدار از اطلس سیاه فرا گرفته بود. این دفعه نیز همراه آقای لوبلان بود. چند قدم در اتاق پیش آمده و بسته بزرگی را روی میز گذاشته بود. آقای لوبلان با نگاه محبت‌آمیز و غمگینی نزدیک شد و به بابا ژوندت گفت آقا در این بسته چند تکه لباس نو و چند جفت جوراب و چند پتوی پشمی هست. ژوندت در حالی که سرش را تا زمین خم کرده بود گفت نیکو کار فرشته خوی من. ما را در نعمت غوطه‌ور می کنید. ای ولی نعمت نیکو کار من. ملاحظه بفرمایید نه نان داریم نه آتش. بچه های بیچاره هم در این زمستان آتش ندارند. تنها صندلی هم پاره شده. شیشه اتاقم شکسته. آن هم در این هوای سرد. زنم بستری و بیمار. آقای لوبلان گفت بیچاره زن. ژوندت به گفتش افزود بچه هم زخمی. دختر کوچک که به محض آمدن دو بیگانه حواسش پرت شده و به تماشای دختر خانم پرداخته بود نالیدن را قطع کرده بود. ژوندت آهسته در گوشش گفت گریه کن دیگر ناله کن و همان دم دست زخمی او را به سختی فشار داد. همه این کارها را با مهارت حق بازن انجام داد. دختر کوچک فریادهای بلندی برآورد. دختر جوان پرستیدنی که ماریوس در جان خیش او را ارسل خود می نامید به سرعت به دختر کوچک نزدیک شد و گفت بیچاره بچه عزیز. ژوندت به حرف ادامه داد و گفت ببینید خانم زیبای من دست خونالودش را ملاحظه کنید. این یک حادثه بود. وقتی اتفاق افتاد که او داشت زیر یک ماشین کار میکرد برای به دست آوردن 6 سو. ممکن است مجبور بشوند بازویش را ببرند. آقای پیر که مضطرب شده بود گفت واقعا؟ دختر کوچک این حرف را جدی گرفت. بیش از پیش به نالیدن پرداخت. بابا ژوندت در پاسخ پیرمرد گفت افسوس ولی نعمت من. بله. از چند لحظه پیش ژوندت مرد نو دوست را با وضعی عجیب و با دقت نگاه میکرد. ضمن سخن گفتن به نظر می رسید که او را با موشکافی بررسی می کند و مثل این که در جستجو است تا خاطراتی را به یاد آورد. ناگهان هنگامی که تازه واردان با علاقمندی از دختر کوچک درباره زخم دستش پرسش هایی می کردند، ژوندت این لحظه را مغتنم شمرد و به سوی زنش که در تخت خوابش با حالتی از پا افتاده و حیرت زده بود رفت و با هیجان و صدایی خیلی آهسته به او گفت این مرد را خوب نگاه کن. سپس پیش آقای لوبلان برگشت و آه و ناله کردنش را از سر گرفت و گفت ببینید آقا همه لباس من جز یک پیراهن زنم نیست. آن هم به کلی پاره. سر سیاه زمستان به خاطر نداشتن لباس نمیتوانم از خانه بیرون بروم. اگر حداقل لباس داشتم پیش خانم مارس میرفتم که مرا میشناسد و خیلی هم دوستم دارد. خانم مارس بازیگر نامدار فرانسوی از سال 1779 تا سال 1847. خب آقا، آقای بزرگوارم، میدانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ فردا روز 4 فوریه است، روز نحس. آخرین مهلتی که صاحب خانه به من داده سر میرسد. اگر امشب بهش پول ندهم فردا دختر بزرگم، خودم، زنم با تبی که دارد، بچه‌ام با زخمش، هر چهارتایمان از این خانه رانده خواهیم شد. بیرونمون خواهد کرد. تو کوچه، در بلوار، بدون پناهگاه، زیر باران، روی برف، این زندگی من است آقا. 4 قسط یعنی اجاره بهای 1 سال رو بدهکارم، یعنی 60 فرانک. ژندرف دروغ میگفت. 4 قسط بیش از 40 فرانک نمیشد. و او 4 قسط بدهکار نبود، زیرا که 6 ماه نمیگذشت که ماریوس 2 قسطان را پرداخته بود. آقای لوبلان 5 فرانک از جیبش بیرون آورد و روی میز انداخت. آقای لوبلان علاوه بر این بالا پوش بزرگ قهوه‌ای خود را که روی ردنگوت نازک آبیش پوشیده بود بیرون آورده و روی دسته صندلی انداخته بود. لوبلان گفت: آقای فابانتو، من بیش از 5 فرانک پول همراه ندارم، اما حالا میروم، دخترم را به خانه میرسانم و همین امشب برمیگردم. مگر نه این است که امشب باید اجاره بها را بپردازید؟ چهره ژندرف با حالت عجیبی روشن شد و به سرعت پاسخ داد: بله آقای بزرگوار عزیزم، باید رأس ساعت 8 در خانه صاحب خانه ام باشم. لوبلان گفت: من ساعت 6 اینجا خواهم بود و 60 فرانک را برایتان خواهم آورد. آقای لوبلان دست دختر جوان را گرفت و به طرف در رفت و گفت: تا امشب دوستان عزیز. ژندرف پرسید: ساعت 6؟ درست ساعت 6. در همین هنگام بالا پوشی که روی دسته صندلی جا مانده بود نظر دختر بزرگ را جلب کرد و گفت: آقا، بالا پوشتان را فراموش کردید. ژندرف نگاهی آتشین به دخترش کرد و شانه خود را با حالت ترس‌آوری بالا برد. آقای لوبلان سر برگرداند و با لبخندی پاسخ داد: فراموشش نکردم، خودم آن را جا گذاشتم. ژندرف گفت: ای پشتیبان من، ای نیکوکار بزرگوار من، احساس شما به قدری در من اثر کرد که همین الان اشکم می‌ریزد. اجازه بدهید تا پای کالسکه همراهتان باشم. آقای لوبلان پاسخ داد: اگر می‌خواهید بیرون بیایید این بالاپوش را بپوشید، هوا واقعا بسیار سرد است. ژندرف صبر نکرد تا لوبلان این کلمه را دوباره بگوید. با چالاکی بالاپوش قهوه‌ای را بر دوشش انداخت و هر 3 نفر بیرون رفتند، ژندرف به دنبال پدر و دختر. پرانتز: ماریوس هنگام شنیدن سخنان آنان اطلاع می‌یابد که ژندرف توطئه‌ای ترتیب می‌دهد که بر اثر آن آقای لوبلان و دخترش باید قربانی شوند. بلافاصله به اداره پلیس می‌رود و آنجا بازرس ژاور را پیدا می‌کند و آنچه را که دیده و شنیده برایش حکایت می‌کند. تدابیر لازم برای خونسا کردن نقشه ژندرف و همدستانش اتخاذ می شود. پلیس به کمینگاه خواهد آمد و ژاور تپانچه‌ای به ماریوس می دهد که باید با آن در لحظه مناسب برای خبر دادن و دخالت پلیس تیراندازی کند. ماریوس به خانهش باز می گردد و سر سوراخ تیغه دیوار می رود. پرانتز بسته. درون زاغه ژندرف منظره عجیبی داشت. همه جای این زاغه از سابش شعله‌های یک کوره بزرگ پولادین انباشته از زغال افروخته که در بخاری جای داشت روشن شده بود. آتش شعله‌ور و کوره سرخ بود. شعله آبی بالای کوره می‌رخصید و شکل قلم سنگ‌تراشی را که در شراره آتش برای سرخ شدن فرو برده شده بود نمایان می‌کرد. در یک گوشه نزدیک در 2 کپه دیده می‌شد که یکی کپه آهن پاره به نظر می آمد و دیگر کپه از تناب، و همچه پیدا بود که همه اینها از قبل برای منظور پیشبینی شده فراهم آمده است. کنام ژندرف برای نمایش دادن یک عمل خشونت آمیز و ترسناک و پنهان داشتن یک جنایت بسیار خوب انتخاب شده بود. این دور افتاده ترین اتاق در متروک ترین خانه و در خلوت ترین جای بلوار پاریس بود. ژوندرت چپقش را روشن کرده روی صندلی اسیر در رفته نشسته بود و دود می‌کرد. زنش آهسته با او حرف می‌زد. ناگهان ژوندرت با صدای بلند گفت: هیچ می‌دانی؟ اینجا دو تا صندلی لازم دارد. ماریوس احساس کرد که لرزشی در پهلوهایش جاری شد. چون شنید که زن ژوندرت در پاسخ شوهرش به آرامی گفت: مهم نیست، می‌روم صندلی‌های همسایه را می‌آورم. و با حرکتی سریع در اتاقش را باز کرد و وارد دالان شد. ماریوس شنید که دست سنگین زن ژوندرت کورمال کورمال در تاریکی کلید قفل اتاق را جستجو می کند. در باز شد. زن ژوندرت وارد اتاق شد. شعاع ماه از پنجره زیر شیروانی از میان دو قطعه تاریک دیوار گذر کرده بود. یکی از این دو قطعه تاریک دیواری را که ماریوس پشت به آن داده بود یک سره از نظر ناپدید می کرد. زن ژوندرت به اطراف نگاه کرد. ماریوس را ندید. دو صندلی یعنی همه صندلی‌های ماریوس را برداشت و از اتاق بیرون رفت و به زاویه خود برگشت. ژوندرت دو صندلی را در دو طرف میز گذاشت. قلم سنگ‌تراشی را در آتش گردانید. تجیر کهنه‌ای که آتش کوره را پنهان می‌کرد جلوی بخاری نهاد. سپس به گوشه‌ای که کپه تناب‌ها بود رفت و سر فرود آورد. گویی می‌خواست چیزهایی را آنجا آزمایش کند. ماریوس در آن موقع فهمید که آنچه گمان می‌کرده توده درهمی از تناب است، یک نردبان تنابی خوش‌ساخت با پله‌های چوبین و دو قلاب بزرگ برای آویختن است. این نردبان و چند قطعه ابزار بزرگ و گرزهای واقعی آهنی که با آهن‌پاره‌های کپه شده در پشت در اتاق مخلوط بودند، صبح همین روز در کلبه ژوندرت نبودند و مسلماً بعد از ظهر آن روز، موقعی که ماریوس غایب بود، به آنجا هم شده بودند. چپق ژوندرت روی میز مانده و خاموش شده بود و این بزرگترین نشانه اشتغالی فکری او بود. کارش را انجام داده و آمده بود تا بنشیند. ابرو در هم کشیده بود و دست راستش تند باز و بسته می شد. گویی به آخرین اندرزهای یک گفتار مجهول درونی پاسخ می گفت. در یکی از همین پاسخهای غامض که از خویشتن می پرسید، به تندی کشوی میز را به سوی خود کشید. یک کارد بزرگ آشپزخانه را که در آن پنهان بود برداشت و تیزیش را روی ناخن خود آزمود. سپس کارد را دوباره در کشوی میز گذاشت و کشو را به درون راند. ناگهان تنین دودست و حزن‌انگیز یک زنگ بزرگ شیشه ها را لرزاند. زنگ ساعت 6 در سنمدار زده شده بود. ژوندرت با هر ضربه زنگ یک بار سرش را به حرکت درآورد. در ضربه ششم زنگ با انگشتانش فتیله شمع را پاک کرد. آنگاه به قدم زدن در اتاق پرداخت. به دهلیز گوش فرا داد، باز راه رفت، باز گوش داد. غرغر کنان گفت: کاش بیاید. سپس به طرف صندلیش بازگشت. همین که خواست بر صندلی بنشیند در باز شد. زن ژوندرت در را باز کرده در دالان ایستاده، چهره هولناک محبت آمیزی به خود گرفته بود که یکی از سوراخ‌های فانوس از پایین شعاع روشنی بر آن انداخته بود. زن ژوندرت گفت: بفرمایید آقا. ژوندرت شتابان از جای جست و گفت: بفرمایید ولی نعمت من. آقای لوبلان نمایان شد. حالت متانتی داشت که به طور عجیبی او را در خور احترام می کرد. به محض برود 4 سکه 4 لویی طلا روی میز گذاشت و گفت: آقای فابنتو، این برای اجاره اتاق شما و نیازمندی های اولیه تانش. تا بعد ببینیم. ژوندرت گفت: خدا به شما عوض بدهد، ای بخشنده نیکوکار من. و به سرعت به زنش نزدیک شد و گفت: درشته را راه بینداز. هنگامی که شوهر با تعظیم و تکریم تمام صندلی به آقای لوبلان تقدیم می داشت، زن از اتاق بیرون رفت. اندکی بعد بازگشت و آهسته در گوش شوهر گفت: راهش انداختم. بعد که از صبح باریدنش قطع نشده بود، چندان انبوه شده بود که صدای درشکه هنگام آمدن شنیده نشد و هنگام رفتن نیز شنیده نشد. در این هنگام آقای لوبلان بر صندلی نشسته بود. جندت صندلی دیگر را که روبروی آقای لوبلان بود در اختیار گرفته بود. آقای لوبلان همین که نشست چشمانش را به طرف تخت خوابها که خالی بودن گرداند و پرسید: تفرک دختر کوچکتان که زخمی بود حالش چطور است؟ جندت با لبخندی غمگین و حق‌شناسانه پاسخ داد: بد، بسیار بد آقای بزرگوار من. خواهر بزرگترش او را به زایشگاه برده تا مرهمی بر زخمش بگذارند. به زودی آنها را خواهید دید. اسرع برمی‌گردند. آقای لوبلان نگاهی به زن جندت کرد که بین او و در اتاق ایستاده و مثل این که به همین زودی راه خروج را بستش و با حالتی تهدیدآمیز که گویی سر جنگ دارد به او می نگریست. گفت: به نظرم می رسد که حال خانم فاونتو بهتر است. جندت گفت: در حال مردن است، اما چه می فرمایید آقا؟ آنقدر غیرت دارد این زن. آه، موضوع این است که همیشه من و این زن بیچاره عزیزم با هم خوب تا کرده ایم. اگر این را هم نداشتیم برای ما چه میماند؟ آقای محترم من، آنقدر ما بدبختیم. آدم بازو داشته باشد کار نداشته باشد، قلب داشته باشد شوق نداشته باشد. توجه کنید، مثلا من میخواستم دخترهایم را وادارم که صنعت مقواسازی یاد بگیرم. شما به من خواهید گفت: چطور مقواسازی هم شد شوق؟ بله شغل است، یک شغل ساده، یک وسیله معاش. ولی نعمت من، چه سقوطی، چه انحطاطی برای کسی که مثل ما باشد. افسوس، از روزگار ترقی ما چیزی برای ما نمانده است. هیچ نمانده است مگر یک چیز و آن یک تابلو است که من بهش علاقمندم. اما میخواهم از سر بازش کنم، برای اینکه باید زندگی کرد، باید زندگی کرد. هنگامی که جندت با یک نوع آشفتگی آشکار که چیزی از حالت تفکرآمیز و زیرکانه قیافش نمی‌کاست سخن می‌گفت، ماریوس چشمانش را بالا گرفت و ته اتاق کسی را دید که تا کنون ندیده بود. مردی چنان به آهستگی وارد شده بود که هنگام ورود کسی صدای چرخیدن پاشنه‌های در را نشنیده بود. ساکت نشسته، بازوانش را روی نزدیکترین تخت خواب در هم نهاده بود و چون خود را پشت سر جندت نگه داشته بود، به طور مبهم تشخیص داده می شد. آقای لوبلان گفت: این مرد کیست؟ جندت گفت: این یکی از همسایه هاست، اعتنا نکنید. آقای لوبلان سخن را از سر گرفت و گفت: ببخشید، من چه می گفتید آقای فاونتو؟ جندت آرنج به می سکیه داد و در حالی که با چشمانی خیره و مهربان که بسیار شبیه به چشمان مار بوآبود آقای لوبلان را نظاره می کرد، گفت: آقا و پشتیبان، به عرضتان می رسانم که یک تابلو برای فروش دارم. جندت از جا برخاست و به طرف دیواری که در پای آن چیزی گذاشته شده بود رفت. این چیز در حقیقت شبیه یک تابلو بود و شمع پرتو کمی بر آن می افکند. ماریوس نمی توانست چیزی از آن ببیند، چون جندت بین تابلو و او جا گرفته بود. فقط یک رنگکاری درهم و خشن به نظرش می رسید با یک نوع شخص اصلی مورد توجه در تابلو که با خامی و رنگهای بد مثل تابلوهای دورگردها ساخته شده بود. آقای لوبلان پرسید: این چیست؟ جندت ندای تعجب برآورده گفت: یک کار استاد، یک تابلوی گرانبها. ولی نعمت عزیزم، به این تابلو همانقدر علاقمندم که به دو دخترم. این خاطراتی را به یاد من می آورد. اما به شما گفتم و تکذیب هم نمی کنم، من انقدر بدبختم که از آن دل می کنم. آقای لوبلان یا بر حسب اتفاق یا از آن جهت که استرابی در وی راه یافته بود، زمین که تابلو را بررسی می کرد، نگاهش بار دیگر به ته اتاق کشیده شد. در این موقع چهار مرد در اتاق بودند. سه نفرشان روی تخت خواب نشسته بودند و یکی نزدیک درگاه ایستاده بود. هر چهار نفر با بازوهای لخت، بی حرکت و چهره آلوده به سیاهی.
جاندس مشاهده کرد که چشم آقای لوبلان به این مردان دوخته شده است و گفت اینها از دوستان ما هستند. صورتشان سیاه است برای اینکه توی زغال کار می کنند. اینها دودکش پاک کنند. به آنها توجه نکنید ولی نعمت من. اما تابلویم را از من بخرید. به بینوایی من رحم کنید. به شما گران نخواهم فروخت. به نظر شما چقدر قیمت دارد؟
آقای لوبلان که میان دو چشم جندرت همچون مردی مینگریست که مواظب خود و آماده دفاع باشد گفت این مثل یک تابلوی میخانه است. حد اکثر 3 فرانک می‌ارزد.
جندرت با ملایمت پاسخ گفت
کیف پولتان اینجاست؟ من به 1000 اکو راضی می‌شوم.
اکو سکه قدیمی فرانسه برابر با 3 یا 6 فرانک.
آقای لوبلان برخاست و شانش را به دیوار تکیه داد و راست ایستاد. نگاهش را به سرعت در اتاق به گردش درآورد. طرف چپش پهلوی پنجره جندرت قرار داشت و طرف راستش پهلوی در زن جندرت و 4 مرد بیگانه. این 4 مرد حرکت نمی کردند و حتی مثل این بود که اصلا او را نمی بینند. جندرت باز با لحنی تضرع‌آمیز به سخن گفتن پرداخته بود. با مردمکی چنان بی فروغ نگاه می کرد و با آهنگی چنان شفقت انگیز سخن می گفت که آقای لوبلان می توانست با نهایت سادگی باور کند که کسی پیش چشمان اوست، شخصی است که بر اثر بینوایی دیوانه شده است. جندرت هنگام سخن گفتن به آقای لوبلان نگاه نمی کرد که چگونه مراقبه اوست. چشم آقای لوبلان به جندرت خیره شده بود و چشم جندرت به در اتاق. توجه نفسگیر ماریوس از یکی به دیگری جلب می شد. به نظر می رسید که آقای لوبلان از خود می پرسد آیا این احمق است؟ جندرت 2 یا 3 دفعه با همه انواع گوناگون فرود آوردن صدا که لازمه التماس و تضرع است تکرار کرد چاره دیگری ندارم جز اینکه خودم را بیاندازم توی رودخانه. یک روز از طرف پل استرلیت 3 پله برای این کار پایین رفتم. ناگهان مردمک خاموش چشمش با اشتعالی بسیار زشت روشن شد. این مردک ترساور 1 قدم به سوی آقای لوبلان رفت و با صدای رعداسا فریاد برآورد موضوع اصلا اینها نیست. مرا به جا می آورید؟ در زاغه در این موقع به سختی باز شد و 3 مرد که نیمتنه آبی پوشیده و نقاب کاغذی سیاه بر صورت زده بودند نمایان شدند. اولی لاغر بود و چماقی آهن کوبی شده داشت. دومی که شبیه مجسمه عظیم الجثه‌ای بود 1 تبر گاوکشی را از وسط دستش به دست گرفته و آن را رو به پایین نگه داشته بود. سومی که شانه های پهن و فرو رفته داشت و چاق‌تر از اولی و لاغرتر از دومی بود، کلید بزرگی در مشت داشت که از در 1 زندان دزدیده بود. به نظر می رسید که جندرت تا آن دم منتظر رسیدن این مردان بود. گفتگوی سری بین او و مرد چماقدار لاغر رد و بدل شد. چون گفتگوی جندرت با مرد چماقدار تمام شد، باز به سوی آقای لوبلان برگشت و سوالش را همراه با خنده آهسته و کشیده و ترس‌آور تکرار کرد. پس مرا نمی شناسید. آقای لوبلان خیره خیره به او نگاه کرد و پاسخ داد نه. آنگاه جندرت تا کنار میز آمد در حالی که دست‌ها را بر سینه در هم نهاده بود، بر فراز شمعدان خم شد و تا آنجا پیش آمد که آقای لوبلان نتواند سرش را به عقب ببرد و با حالت حیوان درنده‌ای که می‌خواهد بگزد فریاد برآورد نام من فابانتو نیست، اسم من جندرت نیست، نام من تناردیه است. من مسافرخانه‌دار مونفرمی هستم. خوب می‌شنوید؟ تناردیه. حالا مرا می‌شناسی؟ در آن لحظه که جندرت گفته بود نام من تناردیه است، ماریوس سرتاپایش لرزید، گویی که سردی تیغه شمشیری را در قلبش احساس کرده است. به دیوار تکیه کرده بود. سپس بازوی راستش که آماده رها کردن تیر قراردادی بود آهسته پایین افتاده بود. و وقتی که جندت تکرار کرده بود خوب میشنوید تناردیه انگشت‌هایش چنان سوس شده بود که نزدیک بود تپانچه از دستش رها شود. جندت در این حال که نقاب ناشناسی از چهره برافکنده بود، آقای لوولان متأثر اما ماریوس را به تشنج دچار کرده بود. این نام تناردیه که ظاهراً آقای لوولان نمی شناخت، ماریوس می شناخت. باید به یاد آورد که این نام چه اندازه برای ماریوس اهمیت داشت. او این اسم را روی قلبش جا داده بود، چون در وصیت‌نامه پدرش نوشته بود. این نام را در ژرفای اندیشه‌اش در قعر حافظه‌اش داشت، با این سفارش مقدس پدرش، در همین نبرد واترلو یک گروهبان زندگی مرا نجات داد. این مرد تناردیه نامیده می شود. اگر پسرم او را ملاقات کند تا می تواند با او خوبی بکند. دین زندگی پدرش را که زیر تگرگ گلوله در میدان قهرمانی واترلو نجات یافته بود، اکنون می خواست به این مرد بپردازد و به وسیله دستگاه اعدام بپردازد. بارها به خود وعده داده بود که اگر روزی تناردیه را پیدا کند با او مواجه نشود مگر اینکه به پایش بیفتد، و امروز او را یافته بود، اما برای تسلیم کردن او به دست جلاد. پدرش به او می گفت به تناردیه کمک کن، و او با نابود کردن تناردیه به این آوای پرستیدنی و مقدس پاسخ می گفت. اما از طرف دیگر با این توطئه همکاری کردن و از آن جلوگیری نکردن چطور؟ قربانی را محکوم کند و قاتل را در امان گذارد؟ آیا می توانست نسبت به یک همچون مرد پست حق‌شناسی را رعایت کرد؟ همه افکاری که ماریوس طی این 4 سال داشت نوبه به نوبه بر اثر این ضربه ناگهانی به ذهنش خطور کرد. ماریوس می لرزید. همه چیز وابسته به او بود. او اختیار این موجودات را که همه پیش چشمش در کار بودند بی اطلاع خودشان در دست داشت. اگر تیر تپانچه رها می کرد، آقای لوولان نجات می یافت و تناردیه نابود می شد. اگر شلیک نمی کرد، آقای لوولان فدا می شد. اما که می داند تناردیه فرار می کرد. یکی را پرت کند یا دیگری را بگذارد که سقوط کند. از هر دو سو پشیمانی است. پس چه باید کرد؟ کدام یک را انتخاب کند؟ به یادگارهای بزرگ احترام نگذاشتن، به تعهداتی که با خود کرده است پشت پا زدن، مقدس‌ترین وظیفه را که گرامی‌ترین نص بر آن دلالت می‌کند انجام ندادن، وصیت پدر را پشت گوش انداختن یا از رخ دادن جنایت جلوگیری نکردن. به نظرش می‌آمد که از یک طرف صدای اورسول خود را می‌شنود که برای نجات پدرش آقای لوولان التماس می‌کند، از طرف دیگر سرهنگ تناردیه را به او سفارش می‌کند. احساس می‌کرد دیوانه شده است. زانوهایش از زیر تنش کشیده می‌شد. لحظه‌ای فرا رسید که نزدیک بود هوش از سرش به در رود و از پای در افتد. در آن موقع تناردیه که از این پس او را به همین نام خواهیم نامید، با یک نوع سرگشتگی و با وضعی فاتحانه خروشان جلوی میز در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. آنگاه شمعدان را از روی میز برداشت و با چنان شدت روی بخاری گذاشت که نزدیک بود فتیلش خاموش شود و پیه آن بر دیوار ترشح کرد. سپس به سوی آقای لوولان برگشت و فریاد کشید: آه، بالاخره پیداتن کردم. آقای نیکوکار، آقای میلیونر ژنده‌پوش، آقای عروسک بخش، پیر مسخره. آه، مرا نمی‌شناسید؟ نه، شما نبودید که به مسافرخانه من در مونفرمی آمدید؟ 8 سال پیش در شب نوئل 1823. این شما نبودید که بچه فانتین را، کاکولی را از خانه من بردید؟ این شما نبودید که یک پالتوی شنلدار زرد پوشیده بودید؟ نه؟ و یک بسته پر از لباس کهنه مثل امروز صبح که پیش من آمدید و در دست داشتید؟ آه، الان معلوم می شود که کاملا ساده و بی دردسر نیست که آدم به خانه های مردم به بهانه اینکه کارمون سراش برود، لباس کهنه به تن داشته باشد، خودش را به صورت فقرا در آورده باشد، به طوری که هر کس یک سو در دستش بگذارد و اینطور مردم را گول بزند، سخاوت به خرج بدهد، وسیله معاش را از آنها بگیرد، در جنگل‌ها تویی دستشان کند و بعدها وقتی می‌بیند مردم خانه خراب شدند، یک بالاپوش گشاد و دو تا پتوی کثیف مریض خانه بهشان بدهد. ای رزل پیر، ای بچه دوست. تناردیه برید، از نفس افتاده بود. سینه کوچک تنگش مانند دم کوره آهنگری نفس نفس می‌زد. چشمش مالامال از شادی نانجیبانه مخلوق ضعیف و بیرحم و بیغیرتی بود که سرانجام توانسته باشد کسی را که روزی از او ترسیده بود بر زمین بزند و به آن کس که روزی ستوده بود ناسزا بگوید. شادیش شادی موجود کوچکندامی بود که پا بر سر جالوت گذاشته باشد. صورت قرآنی نام جلیات، پهلوان تنومند فلسطینی که به دست داوود خردسال کشته شد. یا شادی شغالی که به دریدن گاومیش بیماری پرداخته باشد و آن گاومیش آنقدر مرده باشد که نتواند دفاع کند و آن اندازه زنده باشد که هنوز درد بکشد. آقای لوبلان کلام او را قطع نکرد، اما چون او خود کلامش را برید، آقای لوبلان با لحنی مؤدبانه که در این گونه لحظات کیفیت عجیبی دارد و نشانه توانایی است پاسخ داد: ببخشید آقا، می‌بینم که شما یک جنایتکارید. همه می‌دانند که این قبیل موجودات کریه نیز نازک دلند. دیوها نیز زود رنجند. زن تناردیه همین که کلمه جنایتکار را شنید، خود را از تخت به زیر انداخت. تناردیه صندلی‌اش را چنان محکم گرفت که گویی می‌خواست آن را میان دو دستش در هم بشکند. بر سر زنش فریاد کشید: تکان نخور. وانگاه به طرف آقای لوبلان برگشت و گفت: جنایتکار؟ آره، میدانم که شما آقایان ثروتمند این اسم را روی ما میگذارید. عجب، راست است، من ورشکست شدم. خودم را پنهان میکنم. من نان ندارم، یک سو پول ندارم، باز هم جنایتکارم. آه، شما پاهایتان را گرم میکنید. شما ردنگوت‌های کلوفت می‌پوشید، مثل اسقف‌های اعظم. شما دنبلان کوهی می‌خورید. شما جوانه مارچوبه ژانویه که 40 فرانک قیمت دارد و نخود فرنگی تازه می‌خورید. آنقدر می‌خورید که از حلقومتان بیرون می‌آید و وقتی می‌خواهید بدانید هوا چقدر سرد است، به روزنامه نگاه می‌کنید که دماسنج چه نشان می‌دهد. و شما توی دخمه‌های ما می‌آیید. آره، توی دخمه های ما، بعدن به ما میگویید جنایتکار؟ در اینجا تناردیه یک قدم به سوی مردانی که نزدیک در بودند برداشت و با لرزشی افزود: وقتی که فکر میکنم که این مرد جرأت کرد بیاید با من مثل اینکه پینه دوزم حرف بزند. و برگشت. از چند لحظه به این طرف مثل این بود که آقای لوبلان همه حرکات تناردیه را دنبال میکرد و مواظب بود که وی که از هاری خاصش کور و خیره شده در اتاق می آید و می رود و اطمینان دارد که مدخل اتاق محفوظ است و مردی بی سلاح به وسیله مردان مسلح دستگیر شده و اینان 9 نفر مقابل 1 تنند، البته به فرض این که زن تناردیه به جای 1 مرد به حساب آید. تناردیه در یکی از این حرکات خود به آقای لوبلان پشت کرده بود. آقای لوبلان این لحظه را مغتنم شمرد. با 1 لگد صندلی را و با 1 مشت میز را به دور افکند. با چالاکی خارق العاده‌ای خیز برداشت و پیش از اینکه تناردیه فرصت سر برگرداندن داشته باشد، خود را به پنجره رساند. باز کردن پنجره، تکیه‌گاه ساختن، بالا رفتن، همه در 1 ثانیه انجام شد. هنگامی که نیمی از بدنش را از پنجره بیرون کشیده بود، 6 پنجه قوی او را گرفتند و به زور به درون اتاق بازگرداندند. اینها 3 نفر دود پاکن بودند که به شدت خود را روی او انداخته بودند. در همین موقع زن تناردیه موهای او را در چنگ گرفته بود. ماریوس در برابر این منظره نمی توانست مقاومت کند. در دل گفت: پدرم مرا ببخش. و انگشتش در جستجوی ماشه تپانچه برآمد. نزدیک بود گلوله رها شود که صدای تنازیه در خطاب به رفقایش بلند شد و گفت: صدمی بهش نزنید. این جد و جهد نامیدانه مرد گرفتار تناردیه را به جای آن که به خشم آورد آرام کرده بود. تناردیه تکرار کرد: صدمه‌ای بهش نزنید. و بدون اینکه خود او بداند اولین فایده این حرف متوقف ساختن تپانچه آماده شلیک ماریوس بود و برای ماریوس فوریت این کار ناپدید و بی اثر شد و در قبال این مرحله جدید ناروا ندید که باز صبر کند و منتظر موقع خطرناکتر باشد. از کجا معلوم است اتفاق مساعدی ناگهان پدیدار نشود که ماریوس از وضع وخیم رها نشود، به طوری که هم پدر اورسول رهایی یابد و هم رهاننده سرهنگ گرفتار نگردد. زد خوردی پهلوانی در گرفت. آقای لوبلان با یک ضربه مشت که بر سینه پیرمرد زد او را غلطاند به وسط اضاقه فرستاد. آنگاه با دو ضربه پشت دست دو مهاجم را بر زمین انداخت و هر یک از آن دو را زیر یک زانویش گرفت. این تیربختان زیر فشار شدید که گویی زیر آسیای سنگی باشند خرناسه می کشیدند. اما چهار نفر دیگر دو بازو و پشت گردن این پیرمرد هولنگیز را گرفتند و در حالی که او روی دوده پاکون نشسته بود دستگیرش کردند. سرانجام موفق شدند روی تخت خوابی که نزدیکتر به پنجره بود او را سرنگون کنند و همانجا با احترام نگهش دارند. زن تناردیه هنوز موهای او را رها نکرده بود. تناردیه به زنش گفت: تو خودت را قاطی نکن، شالت پاره می شود. و به دیگران گفت: جیبهایش را بگردی. به نظر می رسید که آقای لوبلان از مقاومت دست برداشته است. جیبهایش را گشتند، چیزی جز یک کیسه چرمی که 6 فرانک در آن بود نداشت و 1 دستمال. تناردیه دستمال را در جیب خود گذاشت، سپس کنار در اتاق رفت و 1 بسته تناب را که آنجا بود برداشت و آن را به طرف دستیارانش پرت کرد و گفت: او را به پایه تخت ببندید. دوست‌ها او را ایستاده و کف پاها بر زمین به قسمت بالای تخت خوابی که از پنجره دورتر و به بخاری نزدیکتر بود محکم بستند. وقتی که آخرین گره بسته شد تناردیه 1 صندلی برداشت و آمد تقریبا روبروی آقای لوبلان نشست. تناردیه دیگر به خود شباهت نداشت. طی چند لحظه قیافش از خشونت لگام گسیخته به 1 نرمی آرام و مزبرانه رسیده بود. ماریوس به زحمت میتوانست در این لبخند مؤدبانه 1 کارمند اداری که بر لبان تناردیه دیده میشد، آن دهان تقریبا حیوانی را که لحظه پیش از خشم کف می کرد باز شناسد. با تعجب این مسخ شدگی خارق العاده و استراباور را می نگریست و همان را احساس می کرد که مردی تبدیل شدن 1 ببر را به 1 وکیل مدافع ببیند. تناردیه گفت: آقا. و با اشارهی دزدان را که هنوز آقای لوبلان را با دست گرفته بودند کنار زد و به آنان گفت: کمی دور بشوید و بگذارید من با آقا حرف بزنم. همه به طرف در اتاق رفتند. تناردیه گفت: آقا، شما کار بدی کردید که سعی داشتید از پنجره بیرون بپرید. ممکن بود پایتان بشکند. حالا اگر اجازه می دهید، به آرامی با هم حرف می زنیم.